أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 12، لو كان ورود بعض العلماء مثلا فی بعض شؤون دوله موجبن لإقامت فریضت او فرائض او قلع منکرن او منکرات ولم یکن محظورون اهم که حد که حیثیت العلم و العلماء و تضعیف عقاید الضعفا وجب علی کفایه. اینم باز یکی از بحث‌هایی است که در رژیم قبل خیلی محل ابتلا بود، ولی خب الان محل ابتلا فعلا نیست. و این است که یک حکومتی، حکومت طاغوت مثلا سر پا هست و در اثر سلطه طاغوت و افراد جابر ظالم هم منکرات رایج میشه در کشور، هم فرائض متروک میشه. در یه همچه زمانی که در اثر دولت قاصب و جائر منکرات فراوان و ترک واجبات هم همچنین، اگر در یه همچه زمانی بعض از علما، کسانی که یک نفوذی در بین جمعیت دارن، اگر اینها برن تو وارد بشن تو شؤون دولت، مثل اینکه مثلا وزارت ارشاد رو یکی از علما قبول کنه، منصب قضا رو قبول کنه، رئیس قوه قضاییه بشه، رئیس دادگستری بشه، و در اثر ورودشون در شؤون حکومت جائر بتونن اقامه فریضه‌ای بکنند، با ورودشون بتونن یک قلع منکری را بکنند. مثلا وزیر ارشاد یک روحانی باشد، روحانی که مقبول عام است، ولو دولت دولت از کنم که ظالم هست، دولت جباری است، اما این بتونه در یک گوشه یک فریضه ای رو اقامه کند. امیده تو منز دستگاه قضا سعی میکند در محاکم عدالت حاکم بشه، خیلی مهم. اون یکی در وزارت ارشاد مثلا بتونه قانون عفاف و حجاب رو حاکم بکنه که زنها دیگه مکشفه نباشن، حضورشون در اجتماعات تو جلسات مختلف ممنوع باشد. پس ورود یک عالمی در شؤون مملکت که بتوند یک منصبی را از طرف همون دولت جائر به پذیرت، ورودش و دخولش موجب این میشد که اقامه فریضت، اقامه فرائض یا قلع منکرن او قلع منکرات. آیا این جایزه یا نه؟ در مقابل ورودش باید مشروط باشد به این شرط که بله وارد میشه، دخول در شؤون مملکت و موجب میشد که فرائضی اقامه بشه، منکراتی منع بشه، اما از اون طرف حد که حیثیت روحانیت میشه. روحانی یک روحانی بخواد بره وارد بشه در شؤون دولت، یک منصبی را بپذیرد، ولو باعث این میشد که یک فریضه یا فرائضی اقامه بشد، اما از اون طرف این مفسده رو داره که منتهی میشد به اینکه در بین عموم بگن اینها هم تو دستگاه دولتی میرن، حد که حیثیت عالم میشه، حد که حیثیت علما میشه، فرض بفرمایید که موجب میشد که اینها رو منتسبشون کنن به یک انتصابی که قبلا گفتیم در شأن روحانیت نیست، بگن اینها هم اعوان ظلمه هستن. اگر اینها باشد نه، جایز نیست. اما اگر همینقدر یک حکومت از کنم که جائریست، ظالمیست، به تبع این حکومت منکراتی اقامه میشد و واقع میشد، فرائضی ترک میشه، اگر یک عالم روحانی متنفذ مقبول عامه وارد بشد در شؤون مملکتی و یه پستی را از طرف اون سلطان بپذیرد، در اثر او بتواند اقامه فریضه بکند، یک فریضه یا فرائض بتواند جلوی منکری را بگیرد یا جلو منکراتی را بگیرد با ورودش به این دستگاه، و اون مفسده هم نداشته باشد که در مقابل موجب حد که حرمت، حد که حیثیت روحانیت، موجب ضعف عقاید مردم که بگن خب اینم روحانیامون، اینم علمامون تو دستگاه رفتند. و اگر اینجور باشه فرمود یجه در برای یک همچه روحانی که توان این دارد که بتوند اگر وارد شد تو دستگاه حاکم بتواند اقامه فریضه یا فرائض بکند، بتواند قلع منکر یا منکرات بکند، یجب بر او، اگر یک نفر معینه بر او یجب تعیینه برد وارد بشد، پست مثلا گفتیم مثل وزارت ارشاد را قبول کند، بتوند امور فرهنگی کارهای بکنه، بتوند منصب ریاست قوه قضاییه را قبول کند، بتوند عدل رو در محاکم عرض کنم که پیاده بکند، اینجا یجب. اگر یک نفر یجب علیه تعیینه، اگر چند نفر هستن در بینشون یکی میتونه بدین کار رو بکنه، یجب علیهم کفائیان، به طور وجوب کفایی یکی از اینها این رو بپذیرد و بره شروع کنه. عرض کنم که خب این
سوال میشه که اصلا موضوعا این بس جا داره، اصلا وقتی طرف حکومت میخواد بشه مشتهده حکم در دیگری سرایت نداره، اونم فقیه است
خودش مجتهد باشه،
این فرمایش حضرت امام های جا داره در مورد یک فقیه دیگه حکمش متنفذی در اون نفوذ نداره در مورد
ببینید
صاحب نظر.
ببینید فرض ما این است
فرمایش ما این یجب علیه یا علیه ممکن اون فقیه باشد این نوعا
بله
کسایی که من این دایره به نفع فرمایش شما جای بایی بایدش نوعا این از علمای بزرگ این حاجی نصیر و
همسایی این بحث رو ملازم فرمایید جاش در زمان حکومت رژیم قبل این فرمایش و اینا محل ابتلا هم بود، اون تا متاسفانه هنوز این فتاوای امام اون موقع به دست نرسیده، چون در تبعید بودن یا فرض بفرمایید که داشتن می نوشتن اما نرسیده بود، اینا اون وقت محل ابتلا بود. در اون زمان هیچ عالمی در هیچ نقطه‌ای حق دخالت در این امور نداشت، که اگر نفوذ کلمه یعنی محل مورد احترام بود، اما این که بخواد یه دستوری بده جلوی یک مفسده این رو بگیرن اقامه فریضه بکنه، حق نداشتن دخالت بکنه. حالا فرض کنیم که در بین روحانیون یه نفر اگر بره تو دستگاه عضو دستگاه حاکم بشه، مثل از کدوم بره وزارت ارشاد رو قبول کنه،
در مسئله علمی که داشتیم بعد از شاگردان امام صادق در سیستم
خانه زارت امام حضور اونا حتی لازم بود برشون، مثل علی ابن یقتین، مثل علی ابن یقتین، علی ابن یقتین
معصوم کسی رو بگماره مثلا شفر
بکنه با اینکه حالا نه
فتوا
عرض کردم. حالا اجازه فرم اینا مخلوط میشه. ببینید این بحث مال اونجاییست که دو نفر، سه نفر، پنج نفر از علما هستن ولی هیچ کدوم حق دخالت در این امور ندارن. ساکت تو خونشون نشستن، فقط کار درس و بحث و نماز و عبادتشون. یه نفر اگر بره وارد بشه در شؤون مملکت میتوند این کارا رو کنه. بقیه ممنوعن، بقیه حق ندارن. اگر یه نفر از اینها وارد بشه امکان داره، میتوند اگر در سمت ریاست قوه قضاییه رفت قبول کرد، میتونه سعی کنه تو محاکم به عدالت رفتار بشه، جلو رشوه گیری خواری جلوش گرفته بشه. اینجا میگیم بر اون واجب است.
بله، اصلا این مشتهد خودش باید همین نظر وجوبی داشته باشه، وگرنه مشتهد دیگه نمیتونه برای این مشتهد بر شما
نه، خیلی خوب. این بالاخره یک کسی باید بگید این تکلیف هست یا نیست،
خودش در واقع به اشاره این برسه. مثل مرحوم شیخ قاضی بودن،
خودش نه
بعد کسی بهش درست نکرد.
درسته.
من از اینه
الان ببینید، خب این یه بحثی است که آیا در یه همچه زمانی واجب هست یا نیست. اگر واجبه، خود اون عالم به فرمان شما باید به انجام وظیفه کنه، تشخیص بدن واجب است بره. چند نفر هستن بین خودشون یکی رو انتخاب بکنن که بره جلو. این بحث بالاخره بحثش بحث علمی است که اگر چنانچه در حدی هستن که مجتهدند و صاحب نظر، خودشون تشخیص بدن واجب دخالت بکنن. اگر روحانیونی هستن که در حد اجتهاد و صاحب نظر نیستن، اما همین روحانی اگر بره این سمت رو قبول کنه میتوند اقامه فرائض بکند، میگیم برش واجب است. توجه فرمودید، منافاتی با اون بحث درسته. اگر مجتهد باشد کسی نمیتوند به او تکلیف بکنه، اما خودش تشخیص میده واجبه، میره دخالت میکنه.
استاد، به نظر من امام در این مورد، در این مسئله، خاصه این مسئله قشنگ واضح بکنه، حتی برای مجتهدین، چون ما مجتهدینی داریم
برای مسئله دیگه، برای یه زمان که بود گفت
دینی متضاد با هم حمل میکنید در واقع، یعنی اینکه یه نفر میده میده از دار ظالم کمک میکنه، رئیس بلی. میشه ازش میپرسی میگه علی ابن رفتی هم کار کرد، از یه نفر دیگه که دوری میکنه از نظام میپرسی میگه که حرامه، دوات و جوهرم در دست ظالم قرار میده. اما من این مسئله رو بیان کردم مثل این باب تضاهمه.
درست. ولی این بحث رو مطرح کردن میگم اون وقت خیلی لازم بود، محل ابتلا بود، اما الان محل ابتلا نیست. اما اون وقت خیلی لازم بود اینها. عرض میکنم شما تشویق نداشتید ظاهرا، گفتیم که رفراندوم میخواستن بکنن برای اصول ششگانه شاه و مردم، اصول انقلاب صفی. امام مأمور کردن ما رفتیم اصفهان، نامی هم نوشتن به علما اصفهان که مثلا اقدامی بکنن، اطلاعی تحریم بکنن اون رفراندوم. ما رفتیم منظر یکی از علمای بزرگ که واقعا هم مرد با هم عالم بود هم با تقوا، رفتیم خدمت ایشون مطرح میکردیم، ایشون شدیداً مخالف. میگفت ما دارن مثلا انوار را در کشاورزی کشاز میگیرن از دست زارعین، مالکین میدن دست زارعین، اونا رو مالک میکنن، همچون موارد دیگر. شما گفت مگه ممکنه هم چیز، مگر چی بود چیز قاعده الناس مسلطون، مگه بیل به کتش خورده، الناس مسلطون حاکم است، اصلا قبول نمیکرد. گفتن مگه میشه هم چیزی. خب یه همچه در حالی که گفتم عرض کردم ایشون کاملا فردی بود با تقوا، مؤمن متقی، اما خب این نظر رو داد. بله، همونجوری که فرمود یه وقت بودن افرادی علمایی که وارد نبودن در مسائل، اینکه امام بفرمود اسلام در خطر است، میبینه که چه طرح‌ها و نقشه‌هایی داره، از اجانب میاد اینا اجرا میکنن، اونا خب وارد نبودن. بنابراین طرح اینا طرح مسائل خوبی است. به هر جهت ایشون فرمود در یه همچه جایی که یک روحانی میتواند وارد بشه تو دستگاه دولتی، اینجور نه که من حرام است و نمیتونم وارد بشم و دولت دولت کذا و کذاست و کمک به اینها درست نیست، کمک به اینها مثلا اعانت بر اسمه، نه، فرمود واجبه. وجهش هم خیلی روشنه به جهت این که ما میگیم اقامه امر به معروف و نهی از منکر واجب، این که دیگه از مسلمات قطعی اسلام بلکه من ضروریات دین، اقامه امر به معروف و نهی از منکر. خب اگر لا یتم الا به ورود یک عالم در دستگاه حاکم، در وقتی که این متوقف بر این است که ورود پیدا بکنن، بره وزیر بشه تا بتوند این کار رو بکنه. صاحب ابن عباد رضوان الله تعالی تو زمان هلاکو خان بود، ظاهر وارد شد تو دستگاه وزارت و پذیرفت و برکاتی داشت، اقداماتی کرد، ولو دستگاه عرض کنم که حاکم ظالم حاکم جائر هست، اما اگر بتواند با ورودش در این شؤون مملکتی یک فریضت که دیگه چه برسد به این که بتونه اقامه فرائض بکند، یه منکر رو بتونه جلوشو بگیرد، لازمه واجبه چه برسد بتوند جلو منکرات رو بگیرد. پس دلیلش این است که اقامه امر به معروف یا نهی از منکر واجب و این لا یتم الا به ورود در این و دخول در تشکیلات و شؤون کشور حاکم جائر. اینجا میگیم ورودش واجب است، برای اینکه مقدمه واجبه، با این ورود میتوند اقامه اون امر معروف رو بکنه. پس اقامه متوقف بر این دخول و ورود تو دستگاه است، اون که واجب مقدمش هم واجب. من تا عرض کرده این مشروطه، مشروطه به این است که این ورود یه تالی فاسدی نداشته باشد که او اهم باشد. تالی فاسدش اگر ورودش موجب این میشد که ضعف اعتقاد مردم، میگن اعتقادشون به روحانیت که اینا رو جانشین پیغمبر جانشین امام میدونن، رفتار و شؤونشون رو شؤونه عرض کنم که رسول خدا میدونن، گر اینا رو مسند پیغمبر نشستن، اگر این اعتقاد تضعیف میشه با رفتن اینها تو دستگاه دولتی، یا اینکه عرض کنم که حد که حیثیت خود علما میشن، روحانیت علما عرض کنم که لکدار میشه دامنشون، این در نظر شارع اهمه. لا یرضا شارع به اینکه حیثیت عالم یا حیثیت علما حیثیت روحانیت از بین بره، اعتقاد مردم به اینا منحرف بشه ضعیف بشه، این یه مطلب اهمی است که لا یرضا شارع به این مطلب. اگر
این تحقق پیدا میکنه
بالاخره
یه عده مردم
موافق میشه،
یه عده
قطعا
اینجا مخالفت میکنه، بالاخره عموم مردم
که نمیشه راضی کرد، حالا بالاخره اکثریت رو باید ملاحظه کنیم، اگر جور بشد یه عده ناراضی میشن، اما خب سکوت دارن نمیان عرض کنم که علنی اعلام میکنن، اما خب نوع مردم میگن خیلی خوب شد، خیلی خوبه، حد که حیثیتی هم نشد. اگر نوع مردم به طور غالب میپذیرن و اون ضعف اعتقاد رو عرض کنم که حد که حیثیت روحانیت به طور عموم نیست، ولو بله به قول شما بعضی ممکنه چند نفری بگن بالاخره چرا نرن بهتره فلان، اما اگر نوع مردم جوری باشد که انعکاس بدی تو جامعه نداشته باشن و اینا بتونن اقامه امر معروف و نهی از منکر ولو در یک مورد بکنن، اون واجبه. اما اگر حد که حیثیت میشه این اهمه، جلو اون واجب رو میگیره، بنابراین پس دخول و ورود میشه حرام، هیچ مجوزی پیدا نمیکنه. این یک مسئله، مسئله 12. عرض کنم که مسئله 13 اینم بازی که از مسائلیست که محل ابتلا بود در اون رژیم و خب جاش خالی بود. لا یجوز لطلاب العلوم الدینیه الدخول فی المؤسسات التي اسسها الدوله به اسم المؤسسه الدینیه کالمدارس القدیمه التي قبضها الدوله و اجرا على طلابها من الاوقاف ولا يجوز اخذ راتبها. این هم یک مسئله است. در همون رژیم قبل این کار رو کردن، بعضی از عرض کنم که مدارس علمیه رو تحت اختیار خودشون گرفتن، مدیر براش تعیین کردن، استاد تعیین کردن و طلابی رو می بردن تو این مدارس، حقوق هم بهشون می دادن، حقوق خوبی هم اون موقع، یا از طرف اوقاف یا از طرف خود، اگر مدرسه‌ای بود که موقوفاتی داشت همیشه موقوفات رو می‌خوردن، اما وقتی دست خودشون بود موقوفات رو به مصرف طلبه‌ها می‌رسوندن. یه همچین مدارسی داشتیم، مدارسی بود طلابی می‌رفتن تو این مدارس تحت نظارت دولت اینا اداره می‌شد و یه طلابی رو تربیت می‌کردند که این طلاب توجیهگر اعمال حاکم بود. در ایام محرم، در ایام سفر تبلیغ می رفتن، بقیه طلابی که می رفتن خب مسائل حلال و حرام رو می گفتن، اینا می رفتن توجیه می کردن اعمال همین زلمه رو. اگر مثلا مسبباتی مجلس یا هیئت حاکمه برنامه هایی رو تنظیم تصویب میکردن، اینا توجیه میکردن و جوری وانمود میکردن که این دستگاه دستگاه عرض کنم که اسلامی است. فرض فرمایید که تو مجالس عزاداری بحث این که اعلیحضرت همایونی جلسه عزا میگیرن، سه روز روزه گرفتن، خودش هم میگرفت جلسه میگیره شرکت میکرد، یا مثلا در بین این عکس هایی که پخش میکردن در یه همچه مواقعی، یه وقت شاه مثلا رفته مکه برای اهدافی که داشتن، خب بالاخره یه لباس عمرم پوشیده و عکس با لباس احرام، این عکس رو پخش میکردن در یه همچه جاهایی، یا یه وقت قرآن چاپ کرد در اون زمان، شاه قرآن چاپ کرد، چقدر سر و صدا شد، چقدر تو این تبلیغات گفتن چاپ قرآن چاپ اعلیحضرت همایون، وقت میفرستادن این قرآن رو تو استانها و همین روحانیون رو دعوت میکردن استقبال قرآن و اینا تبلیغ بود دیگه. متاسفانه در همون اصفهان از علما دعوت کردن برن فرودگاه که قرآن چاپ اعلیحضرت همایونی میاد، برن استقبال. اون موقع همین آیت الله ارباب که گفتیمشون رفتن استقبال، شون رو بردن، توجیه نکرده، یعنی توجیه کردن کارهای اونها رو، واقعیت چه نمیدونست، چقدر همینقدر بهشون میگن قرآن چاپ کرده، چقدر خوبه دستگاه عرض کنم که سلطنتی بیاد قرآن چاپ بکنه، عکس همون شخص رو با احرام و لباس احرام هم نشون میدادن که ببینید نا هم مکه میرن هم قرآن چاپ میکنن. عرض کردم همون جلسه من رفته بودم جلسه خدمت ایشون، سرلشکر نصیری رئیس کل سواکی تبریک برایشون گفته بود، برایشون خوندن، ایشون هی جواب میخواستن بنویسن، گفتن تجلیل کنید تجلیل کنید تجلیل کنید در جواب. خب وقتی همینقدر که سرلشکر نصیری رئیس سواک با اون همه جنایات یه تبریک برای آقای این عالم بزرگوار نوشته، اینگن تجلیل کنید. حالا در تجلیلش هم گفتیم ایشون گفتن بنویسید سرهنگ، گفتن آقا سرلشکر این تو نخیر ما چه میدانید، ما چه میدانید، بنویسید سرهنگ. سرهنگ چون تو ذهن مبارکشون سرهنگ عظمتی داشت، فرمودن بنویسید سرهنگ نصیری، گفتن آقا سرلشکر سمت بالاتره، فرمود ما چه میدانید، راست هم میگفت ما چه میدونیم. خب اگر توجیه بکنن که اینا قرآن چاپ میکنن و در اثر این ترویج قرآن است، خب ایشون بلند میشه میره استقبال. این جهات رو بالاخره مدرسه ای که اینا تحت تصرف خودشون قبضه میکردن، استاد میذاشتن، مدیر میذاشتن، طلبا رو میبردن توی این مدرسه تربیت میکردن به این جور که این طلبا در یه همچی مواردی برن استقبال برن، برن حمایت بکنن، تو سخنرانی هاشون، تو جلساتی که میرن دولت رو دولت اسلامی معرفی کنن، این چیزایی که ریایی عمل میکردن اینا رو به رخ بکشن که اینا قرآن چاپ میکنن نمیدونم چه. خب برای این جهت مدرسه رو تشکیل میده، حقوق هم میده. اون موقع خب این فتوای امام نبود، مرحوم آیت الله عظمه های گلپایگانی رحمت الله علیه ایشون یه مقدار مخالفت کردن در همونجا، یه مقدار هم خب صداشون به جایی نمیرسید تو مسجد اعظم، تو درسشون مثلا مخالفتی میگفتن ولی خب انعکاس نداشت اصلا، همین طلبایی که بودن متوجه میشدن. حتی به نظرم ورود در چیز دولتی درست کرده بودن، اوقاف، اوقاف یه مؤسسه درست کرده بود، طلبا رو دعوت میکردن و یه حقوقی هم بهشون میدادن که میرفتن در منبرهاشون ترویج میکردن، مرموهای گلپایگانی تحریم کردن. حتی یه وقت میفرمودن اینایی که میرن تو دستگاه و حقوق از اوقاف میگیرن، من راضی نیستم شهریه حوزه رو بگیرم، چون تحریم کردن شهریه خودشون رو. خب این فتوا باز مال اونجا هست که لا یجوز و لطلاب العلوم الدینیه الدخول فی المؤسسات التي اسسها الدوله به اسم المؤسسات الدینیه، مثل که مدارس قدیمه می مدرسه رو به اسم مدرسه علوم دینی تشکیل میدادن، حقوق هم میدادن، ولی طلابی که خرخریجین این مدرسه بودن اینا همشون توجیهگر اعمال ظلمه بودن. فرمود جایز نیست هم دخول این طلاب تو این مدارس حرام، جایز نیست، هم حقوقی که میگیرن جایز نیست، اون راحت حقه عرض کنم که شهریهی که داده میشه، چه این که لا یجوز اخذ و راتبه ها سوا اون کانه من از صندوق المشترک، نگن این پول مال اوقافه، اوقاف وقف کردن برای امور خیر، خب اینم یه اموری که از امور خیره، پس ما میگیریم، چه ربط به اینا داره. فرمود بازم جایز و رو از موقوفات آن که برای کارهای خیر هست، چون به دست افرادی با هدف خاصی که جایز نیست این شهریه پرداخته میشه، اخذ اونم جایز نیست. لا یجوز اخذ و راتبه ها سوا اون کان من از صندوق المشترک که اون اوقاف عامه باشد، یا من موقوفت نفس المدرسه، خود مدرسه موقوفه ای داره بدن به این طلاب، اونم جایز نیست. چرا لمفسدتن عظیمتن یخشا منها علی اسلام، چون این یک طلابی تربیت میشن توجیهگر کارهای ظلمه و این یک مفسده عظیمیست برای اسلام. یخشا، خوف این هست که در اثر تبلیغات اینها این طلابی که اینجا پرورش میشن برن تبلیغات عرض کنم که باطل رو بکنن، از این جهت مفسده عظیمه ایست که برای اسلام هست. از این جهت فرما هم ورود در این مدارس حرام، هم اخذ اون شهریه. اینم یک مسئله، مسئله 13. عرض کنم که مسئله 14 لا یجوز للعلماء و ائمه الجماعات تصدی مدرسه من المدارس الدینیه من قبل دوله. خب اون مال طلاب بود که فرمود لا یجوز دخول طلاب تو این مدارس، مدارسی که اونا قبضه میکنن و مدیر میذارن و یه نفر روحانی میذارن، رئیس مدرسه، استاد مدرسه، اون جایز نیست. همچنین تصدی علما از طرف دولت برای این مدارس، مدیر مدرسه بشه، استاد بشه تو این مدرسه، حقوق سرشاری هم میدن، اونم جایز نیست. هم بر طلاب لایجوز دخولشون تو این مدارس درس بخونند، هم لایجوز للعلماء و ائمه الجماعات تصدی مدرسه از این مدارس رو، تصدی بکنن، مدیریتش رو قبول کنن، استاد بودنش رو قبول کنه، بره تو این مدرسه تدریس بکنه. باز اینجا سواءً اجرا علیهم و علی طلابها من الصندوق المشترک، چه اون حقوقی که میدن از موقوفات عام باشه جایز نیست، اگر از موقوفات خاص خود مدرسه است باز جایز نیست. تصدی جایز نیست، اخذ این حقوقی هم که اونا میدن جایز نیست. حالا صندوق مشترک موقوفات آن، چون اینجا بعد میگه من موقوفات نفس المدرسه، میگم این اون موقوفات عام باشه، چه از موقوفات عام چه از موقوفات خودم خاص، این خاص عام. حالا بره باشد اونم میشه، بالاخره صندوق عام بگیم از بیت المال، حقوقی که دولت میده فرق نمی کنه. بره ما از این جهت که میگیم موقوفات عام یا من موقوفات نفس المدرسه، بعدم فرماد او غیره ما. الان ببینید مثلا ما این محل ابتلا در زاهدان یا در سنندج، بعضی از همین طلبه هایی که دارن درس میخونن بلمشن میرن در مکه، میرن مدینه اونجا تدریس تحصیل میکنن. این همون قضیه است. اون مدارسی است که تحت اشراف حکومت ظالمی است، اساتیدش عرض کنم که متصدیان و مدیران مدرسه‌اش اینا دارن یک درسی یاد طلبا میدن که اینها رو به صورت عرض کنم که یک وهابی سرسخت یا یک تکفیری سرسخت بار میان. این هم اگر بال شیعه رو اونجور میشناسونن که خودشون دوست میدارن عرض کنم
اصلا هم عراق را آدم این ترس بگه اونجا اگه طلبه این مسئول مدرسه شد یا چه شد گناه شده اینا به نظر بیرسه فتوای مرمون ما ناظر به اونجا هست که خاص حکومت شاهنشاهی
نه ببینیم آخه اونجا برنامه‌شون چجوری است. اگر اونها میرن به طور آزاد درس میخونن که یه طلبه نه حکومت ظلمه، اما اونجایی که میرن چی میخونن؟ آزادن. اگر چنانچه اونجا مثلا یک معلم شیعی بتونن مثل اینجا که تدریس میکنه زود تدریس بکنه، اگر یه آزادی هست که این مفسده بلید عمده دلیل بر تحریم یخشا مفسده یه عظیمهی بر اسلام، اگر این نیست طلبه ای که اونجا تو اون مدرسه پرورش میابد طلبه ایست که علوم دینی رو خونده، خط و خطوطی بهش تأمیل شد.
سکولار که شما کاری به حاکمیت نداشته باشید برید کرد نماز روزه خودتون کار مردونید.
همون زمان
این مثل اینجوریه عربستان اینجوریه هندی اینجوریه
نه یه وقت سکولاره باز اونجا میخوان اینا رو با بی تفاوتی بار بیارن.
همون زمان اتفاقا در رابطه با همین تحریف قبل از اینجا از مرحوم آیت الله عیازی در همین مسئله پرسیدیم و بحث شد. ایشون هم نظرش این بود که کلا چه مسجد گوهرشاد مشهد باشد یا یک مسجد در هندوستان باشد فتوای امام شامل همه جا هست. این پذیریم همچه تعبیر
بله عرض میکنم اگر اونجا یه آزادی داشته باشن، حتی این که فرمانشون تربیت میکنن سکولار بی دین تربیت میکنن بی تفاوت، باز اونم جایز نیست. اما اگر چنانچه نه جایز که
اما افغانستان حاکمیت به این شکل
بله اونجا جامعه المصطفی هم رفته مدارسی دارد اداره
مصطفی حسابش کلاس کرده در نظر براتیه ولی اونها یه مدارسی در مربوط به خود حاکمیت ابلاغ صادر میکنن آقای شیخ الاسلام فلانی شما مسئول بزرگی ما از محل موقفا شما درس بده کاری با حاکمیت هم نداشته باش.
خب باز ببینید همونجا علما اینا میشه خیلی روشن اینا تفکیک کرد. همونجا مثل فرض فرمودی که از علما ولو در یه حکومتی است اما اختیار بهش دادن، اجازه بهش دادن چون مدرسه داشته باش، اونم مدرسه رو با اراده خودش با اختیار خودش اداره میکنند، نه با تحت نفوذ دولت که الزام داشته باشد.
شام تو ایران میگم کاری با حاکمیت داشته باشید، هرچی دلتون میخواد از آنی که با حاکمیت مشکلی ایجاد نمی کنه ما مخالفتی نداریم.
بله اما خب همین یعنی کاری نداریم، یعنی نصف دستورات اسلام رو متروک کنید بذارید کنار. خب خیلی از دستورات اسلام مزاحم بود باشون
قدم باید تاریخ بزنید، تاریخ شاهنشاهی بود.
بله الان یه حاله اینا تفکیکش خیلی روشن. اگر ما الان هم میگیم بله در کشورهای دیگه هم اگر تحت حاکمیت اوناست، اونایی که اون دلشون میخواد و اونا میخوان تدریس میشه، تربیت تربیتیست که اونا میخوان و اینا غافلن از عقایق امر، این جایز نیست. اما اگر در همون کشور که حاکمیت غیر اسلامی است به یک عالمی اجازه میدن شما برو و ترتیب تشکیل مدرسه اختیار داری هر کاری میتونی به هر روشی انجام بده بشه، ولی
همون دولت جمهوری اسلامی خود دولت نه حکومت، مثلا دولت فعلی دستور میگه به یه مدرسه درست کنه که دولت ازش حمایت کنه، کاری که خوب نیست و ندن کاری که خوبه رو خیلی مثلا خوب کنه،
انشاءالله دولت اسلامی این کارو نمیکنه که بگه اونزی که من میگم توضیح کنید ورا صحیح نباشه. نه اینو ما ندیدیم شما. بله نه نداریم انشاءالله نداریم. عرض کنم که پس بنابراین پس اینم مسئله 14 که تصدی اینجور مدارس که مدیر بشه برای همچه مدرسه ای استاد بشه جایز نیست، حقوقی هم که میگیره اخذش جایز نیست، این هم باز برای همون جهت لمفسدت عظیمت علی الحوزات دینیه و العلمیه فی العاجل القریب. این عبارتشون خیلی آینده نگریست، پیشبینیست برای مفسده عظیمی که برای این حوزه پیشبینی میشه در آینده نزدیک، در آینده که نتیجه اینجور حوزه پیدا چی میشه، چه روحانیونی چه طلبه هایی چه مبلغینی از توش در میان. چون این مفسده هست میگیم هم تصدی حرام و هم اخذ هست کنم که اون شهریه. این هم مسئله 14 و چند تا مسئله دیگه هم اینا رو مسئله اینشان رو زود ازش رد میشه. و سلام باقی نوزیم.